سلام و خسته نباشید. ساعت 7 صبح به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است. با برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. مرکز خبرنگاران افغانستان است. دستگیری احمد جواد رسولی و عبدالحق حمیدی، دو خبرنگار خبرگزاری گردش اطلاعات از سوی طالبان خبر داده است. این مرکز در وبسایت رسمی خود نوشته که این دو تن روز جمعه 19 جنوری از سوی اداره استخبارات طالبان در کابل احضار و دستگیر شدند. مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی از دستگیری این دو تن خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آنها شده است. جواد رسولی صاحب امتیاز و عبدالحق حمیدی مدیر مسئول خبرگزاری گردش اطلاعاتند که در آغاز ماه سرطان سال جاری در کابل ایجاد و آغاز به کار کرده است. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. اداره امور مهاجرت، پناهجویی و شهروندی کانادا میگوید که روز جمعه 19 جنوری 319 تبع افغانستان با یک پرواز چارتر از پاکستان وارد شهر ونکوور شدند. این اداره دیروز در شبکه اکس توییتر سابق نوشته که این افغانها سفرشان را به حدود 26 منطقه در سراسر کانادا از جمله شهرهای اتاوا و تورنتو ادامه خواهند داد. به گفته اداره امور مهاجرت، پناهجویی و شهروندی کانادا، از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی تا اکنون کانادا به هدف خود برای استقبال از حداقل 40,000 پناهجو و افغانهای آسیب پذیر دست یافته و کار رسیدگی به درخواستهای افراد واجد شرایط پناهندگی به کانادا ادامه دارد. پس از حملات هوایی مرگبار اخیر ایران بر اهداف شبه نظامیان در قلمرو پاکستان، انوارالحق کاکر صدر اعظم موقت پاکستان روز جمعه 19 جنوری نشست امنیتی اضطراری را با رؤسای اردو و استخبارات آن کشور دایر کرد. بر اساس اعلامیه دفتر صدر اعظم پاکستان، در این نشست بررسی کامل وضعیت صورت گرفت و از واکنش متناسب نیروهای مسلح پاکستان در برابر نقض حاکمیت این کشور تمجید شد. ایران شب سه شنبه 16 جنوری هفته جاری یک حمله راکتی و تیارات بی پیلوت را بر اهداف به گفته ایران تروریستی در داخل پاکستان انجام داد. پاکستان نیز به نوبه خود پنج شنبه 18 جنوری اهداف شبه نظامیان را در داخل قلمرو ایران هدف قرار داد. پاکستان سفیر خود را از تهران فرا خوانده گفته سفیر ایران که در جریان سفر به تهران قرار دارد از بازگشت به اسلام آباد منع شده است. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت اینها را داریم. پس از گذشت یک هفته، همه مسیرهای ترانزیتی بین افغانستان و پاکستان از جمله بندر تورخم همچنان مسدود است و هزاران لاری باربری در دو سوی خط دیورند گیر ماندند. سازمان جهانی صحت از مرگ 197 تن در نتیجه عفونت تنفسی از آغاز ماه روان میلادی در افغانستان خبر داده است. مردم نیز نگرانند.
با پای پیاده آمده که در جریان امی پیاده گردی جریان تنفسی قطع می شود، درست نفس گرفته نمی تانه، می فته و جان می ده.
کمیته حفاظت از خبرنگاران سی پی جی می گوید که در سال 2023 بیشترین خبرنگاران در بسیاری از کشورهای آسیایی از جمله افغانستان زندانی بودند. یک خبرنگار افغان ادعا می کند در سال 2023 بیش از 3 هفته در بازداشت طالبان بوده است.
برخورد با زندانیان یک قسم از دیگه، امو چشمپوت و دستا به حساب قلچک و بسته روزای سختی بود، تیر شد.
در افغانستان زیر حاکمیت طالبان بسیاری رسانه ها شیوه نشرات خود را تغییر دادند و حالا به جای برنامه های تفریحی و پر از آهنگ های شاد، ترانه های بدون موسیقی پخش می کنند. مردم چی می گویند؟
آدم یک آهنگ فرمایش نتا، یک گپ نزنه، یک آهنگ نشنه بده که خب نمیشه دایم نات هم بشنوی. یک هم برنامه های تفریحی را ببانه برای جوان ها.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز شنبه 3 جدی 1402 خورشیدی که برابر است به 20 جنوری 2024 میلادی. میپردازیم به نشر گزارش های این یک ساعت. اگرچه نشانه های از فعالیت محدود در بندر غلامخان در خوست دیده می شود، اما پس از گذشت یک هفته همه مسیرهای ترانزیتی بین افغانستان و پاکستان از جمله بندر تورخم همچنان مسدود است. این در حال است که هزاران لاری باربری در دو سوی خط دیورند گیر ماندند که علاوه بر اموال افغانستان و پاکستان، کالاهای تجارتی کشورهای آسیای میانه را نیز حمل می کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
یک هفته از مسدود شدن تورخم و همه مسیرهای ترانزیتی دیگر بین افغانستان و پاکستان می گذرد و هنوز هیچ نشانه ای از باز شدن آنها دیده نمی شود. یک مقام طالبان در تورخم ناوقت شام گذشته به رادیو آزادی گفت که در آینده نزدیک هیچ امید باز شدن این مسیر وجود ندارد. این مقام مسئول طالبان که به دلیل نداشتن اجازه صحبت با رسانه ها از افشای نامش خودداری کرده، همچنین گفت که روز جمعه در سطح پایین بین طرفین گفتگو شد اما نتیجه نداشت. تا اکنون در این زمینه تنها یک نشست رسمی بین مقامات ارشد دو کشور صورت گرفته که نتیجه در قبال نداشت. به گفته این مقام طالبان در تورخم، در حال حاضر حدود 3,500 تا 4,000 موتر در دو طرف تورخم گیر ماندند که بیشتر آنها مملو از کالاهای تجارتی هستند، از جمله 250 لاری که در جانب افغانستان با پیاز در ازبکستان بارگیری شده است. همزمان خبرنگار بخش پاکستان رادیو آزادی از آن سوی خط دیورند گزارش داده که روز گذشته صدها لاری مملو از کالاهای تجارتی در سرک دره خیبر پارک شده و رانندگان آنها از مشکلات شدید و جدی شکایت دارند. مسئولان اتاقهای تجارت و صنایع خیبر پختونخوا روز پنجشنبه گفتند که با رؤسای همه اتاقهای تجارت و صنایع پاکستان در اسلام آباد ملاقات کرده و اطمینان داده اند که این مشکل تجار را به حکومت مرکزی پاکستان خواهند رسانید. در 13 جنوری پاکستان دروازه سرحدی تورخم که یک مسیر مهم ترانزیتی بین افغانستان و پاکستان محسوب می شود را مسدود ساخت، زیرا مقامات پاکستانی از رانندگان لاری های افغانستان ویزه می خواهند. اما رانندگان افغان که بر اساس یک قرارداد قدیمی سالها بدون ویزه به پشاور سفر می کردند، آمادگی این کار را ندارند. همچنان بندر اسمین بولدک در شمن نیز برای ترافیک بسته شده، اما مسیر غلامخان در خوست محدود شده است. مقام های طالبان در بندر غلامخان شب گذشته برای رادیو آزادی گفتند که در جریان روز 25 لاری از جانب افغانستان و 91 لاری هم از جانب پاکستان که رانندگان آنها ویزه نداشتند از این بندر عبور کردند. اما به گفته این مقامات تنها به لاری های اجازه عبور از این مسیر داده شده که با سبزیجات و میوه های تازه بارگیری شده بودند. انور افغان تاجری از خوست میگوید که صدها لاری بارگیری شده با اموال تجارتی از جمله کالاهای برای آسیای میانه در بندر غلامخان پارک شدند. او به رادیو آزادی گفت:
خواست ما از پاکستان این است که این مسیر را طبق گذشته باز کنند. بعد باید مذاکرات را با کابل انجام دهند. در اینجا به دلیل نبود ویزا و پاسپورت، کالاهای تجارتی تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، روسیه، پاکستان و افغانستان گیر مانده است.
با بسته شدن بنادر تورخم، چمن و سایر راه‌های اصلی، از یک هفته پیش برای نخستین بار همه مسیرهای ترانزیتی بین افغانستان و پاکستان بسته شد. با این حرکت تجارت بین افغانستان و پاکستان صفر شده. در حال حاضر همه مسیرهای ترانزیتی و سرحدات فقط برای بازگشت افغانهای استفاده می شود که حکومت پاکستان آنها را از قلمرو خود اخراج می کند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
سازمان جهانی صحت از مرگ 197 تن در نتیجه عفونت تنفسی از آغاز ماه روان میلادی در افغانستان خبر داده. این سازمان ناوقت روز پنجشنبه با نشر گزارش شیوع بیماری های عفونی گفت که این افراد در 34 ولایت افغانستان جان باختند. در این حال شماری از نزدیکان کسانی که به دلیل عفونت های حاد تنفسی جان باختند میگویند که اعضای خانواده هایشان به دلیل چالش های اقتصادی به موقع درمان نشدند. بیشتر در این گزارش از همکارم.
سازمان جهانی صحت یا WHO میگوید که از آغاز ماه جنوری سال روان میلادی 197 تن از اثر عفونت حاد تنفسی در 34 ولایت افغانستان جان باختند. این سازمان ناوقت روز پنجشنبه با نشر گزارش شیوع بیماری های عفونی گفته که بیش از 83% کودکان زیر 5 سال و بیش از 44% زنان شامل این جان باختگان بودند. بر اساس آمار اعلان شده از سوی سازمان جهانی صحت، در مجموع نزدیک به 80,000 مورد عفونت حاد تنفسی در این مدت ثبت شده که بیشترشان زنان و کودکان زیر 5 سال بودند. این سازمان تاکید کرده که آمار فعلی مبتلایان این بیماری بالاتر از میانگین آماری بوده که در طول 3 سال گذشته میلادی، یعنی از سال 2020 تا 2022 گزارش شده است. این در حالی است که شماری از نزدیکان کسانی که به دلیل عفونت‌های حاد تنفسی جان باختند میگویند نتوانستند اعضای خانواده‌هایشان را به دلیل چالش‌های اقتصادی به موقع تداوی کنند. مریم به رادیو آزادی میگوید پسر مامایش که باشنده شهر کابل و پدر چند طفل خردسال بوده، به دلیل فقر اقتصادی نتوانست به موقع تداوی شود و از اثر ابتلا به بیماری عفونت حاد تنفسی جان باخت.
زمانی که از پیش دکتر دوباره به خانه می آمد، چون فاصله رام بسیار زیاد بوده و امکانات موتر نداشته که او تاکسی کرا بگیره یا با پای پیاده آمده، تقریبا 10 یا 15 دقیقه را پیاده آمده که در جریان امی پیاده گردی جریان تنفسی قطع می شود، درست نفس گرفته نمی تانه و وقتی که دوباره می آید به خانه می رسه در این امی حالت میفته و جان میده.
فرشته باشنده شهر کابل نیز میگوید دختر خالش که 17 ساله بود به این بیماری مبتلا شده و جان باخته است. فرشته به رادیو آزادی میگوید پدر این دختر معتاد بوده و خانواده‌اش نتوانستند او را به موقع مداوا کنند.
وقتی دست دکتر مراجعه کردند، دکترها گفتند که اینا یک نوع ویروس بوده که باعث شده که سیستم تنفسی اینا را مکمل از بین ببره و خصوصا بالای ششاشون زیاد تاثیر کرده بود در اواخری که یعنی نزدیک وفاتشون بود تا نمیتونستن چیزی را بخورن.
در همین حال دکتر محمد الله هنریار متخصص بخش اطفال نبود بارندگی های موسمی، سردی هوا و عدم دسترسی به موقع مردم به خدمات صحی به خصوص در نقاط دوردست را از دلایل افزایش مرگ و میر مبتلایان به این بیماری عنوان می کند. آقای هنریار به رادیو آزادی افزود
مرضایی که از اثر این مشکلات به شفاخانه مراجعه میکنه بسیاریش مشکلات شدید تنفسی داشته و دپند با اکسیژن، یعنی ضرورت با اکسیژن می داشته باشند که این مریضایی که به ما مراجعه میکنه بسیاریشان از اثر دوری را به شفاخانه ها ناوقت میرسن، چون به ما شما بهتر معلوم است که در قریه و قصبات کشور ما شفاخانه های تخصصی کمتر دیده میشن.
شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. این در حالی است که پیش از این بارها سازمان های حقوق بشری در مورد وضعیت افغانان نگرانی کرده و از نبود امکانات کافی برای گرم کردن خانه هایشان در فصل زمستان به دلیل شدت ناداری خبر داده بودند. شماری از مردم نیز پیش از این در گفتگو با رادیو آزادی از شدت فقر و سردی هوا و نبود امکانات در فصل سرما ابراز نگرانی کرده بودند.
کمیته حفاظت از خبرنگاران CPG میگوید که در سال 2023 بیشترین خبرنگاران در بسیاری از کشورهای آسیایی از جمله افغانستان زندانی بودند. CPG با نشر گزارش سالانه‌اش در این مورد به روز پنجشنبه گفت که 320 خبرنگار در این منطقه به دلایل مرتبط به کارشان در پشت میله‌های زندان قرار داشتند. در این حال یک خبرنگار افغان که ادعا میکند در سال 2023 بیش از 3 هفته در بازداشت طالبان بوده میگوید پس از سپردن تعهد و ضمانت از زندان رها شد. جزئیات بیشتر در گزارش سحر لیوال.
کمیته حفاظت از خبرنگاران CPJ میگوید که در سال 2023 بیشترین خبرنگاران در بسیاری از کشورهای آسیایی از جمله افغانستان به دلایل مرتبط به کارشان زندانی بودند. CPJ با نشر گزارش سالانه‌اش در این مورد به روز پنجشنبه گفته که 320 خبرنگار در این منطقه در این سال زندانی شدند. بر اساس این گزارش در سال 2023 میلادی چین، میانمار و ویتنام از برجسته‌ترین کشورهای آسیا با داشتن بیشترین خبرنگاران زندانی بوده و خبرنگاران در هند، افغانستان و فیلیپین نیز زندانی شدند. در این گزارش از ایران و اسرائیل نیز به عنوان کشورهایی یاد شده که خبرنگاران را کمیته حفاظت از خبرنگاران CPG در مورد خبرنگاران افغان که در سال 2023 در افغانستان زندانی شدند جزئیات بیشتر نداده است، اما افزوده خبرنگارانی که در این کشورها زندانی می شوند اغلب با شرایط بیرحمانه و ظالمانه مواجه می شوند و با طولانی شدن مدت بازداشت مورد رفتارهای انتقام جویانه قرار می گیرند. به گفته CPG شماری از خبرنگاران به اتهام پخش اخبار نادرست ضد دولتی و پوشش‌های انتقادی و برخی آنها بدون افشای اتهامشان در زندان به سر بردند. در این حال یک خبرنگار افغان که ادعا می‌کند به دلیل همکاری با یک رسانه در خارج از افغانستان در تابستان سال گذشته میلادی بیش از 3 هفته در بازداشت طالبان بوده می‌گوید پس از سپردن تعهد و ضمانت از زندان رها شده است. او که به دلایل امنیتی نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی چنین گفت:
و از طرف طالبان بازداشت شدم در دفتر خودش و برخورد بازنداران یک قسم از دیگه امو چشم پات و دستا به حساب اولچک و بسته روزه سختی بود تیر شد. وقتی که ما رها می شدیم تضمین از ما گرفتن، بعد از تضمین متاسفانه باید دویم تا به حال بیکار استم. داخل افغانستان تبرای کدام رسانه که کار میکردم از مورود که راه رها سیدیم قرار را پسخه کردن.
از سوی هم مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید در بیش از 2 سال گذشته محدودیت ها بر خبرنگاران در این کشور روز به روز بیشتر شده است. سمیه ولیزاده مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی این مرکز در صحبت با رادیو زودی گفت شماری از موارد بازداشت خبرنگاران به دلیل ترس از طالبان به مراکز حامی خبرنگاران اطلاع دهی نمی شود.
حدود 2 خبرنگار در حال حاضر در زندان گروه طالبان قرار دارند و احتمال داره شما خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای که در زندان‌های این گروه قرار دارن بیشتر از این موارد باشه، چون بنا به نبود امنیت و همچنان اعمال فشار طالبان اینها گزارش‌دهی نمی‌کنن به نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران.
اما حکومت طالبان همواره گفته که برخی از خبرنگارانی که بازداشت شدند اتهاماتشان مرتبط به کارشان نبوده و فشار بر رسانه‌ها وجود ندارد. سازمان گزارشگران بدون مرز RSF در اول جنوری اعلام کرد که افغانستان از خطرناک‌ترین کشورهای جهان برای خبرنگاران است و طالبان در سال 2023 میلادی 21 خبرنگار را بازداشت کرده و در حال حاضر 3 خبرنگار نزد آنان زندانی هستند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
هزاره های افغانستان از افزایش حملات تندرو گروه دولت اسلامی معروف به داعش در این کشور نگران هستند. آنان می گویند که حکومت طالبان از برقراری امنیت مردم و سرکوب داعش خبر می دهد، اما این گروه همواره با حملاتش جان افراد بیگناه را می گیرد. آنان خواهان برقراری امنیت مردم به ویژه شیعیان در افغانستان هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش از منصور خسرو.
محمد علی ریحانی 28 ساله 2 هفته پیش در یک حمله گروه تندروی دولتی اسلامی داعش در غرب کابل کشته شد. او با جمع دیگر در یک موتر کاستر در منطقه عمدتاً هزارنشین دشت برچی به سوی خانهش می رفت که انفجار رخ داد. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه حکومت طالبان در کابل گفت که در این رویداد دست کم 2 تن کشته و 12 تن به شمول زنان و کودکان زخمی شدند. محمد حسین ریحانی کاکای محمد علی ریحانی به رادیو آزادی می گوید که برادرزادش دانشجوی سال 4 رشته جیولوژی پوانتونی کابل بود که 1 سال پیش به دلیل مشکلات اقتصادی تحصیلاتش را به تأخیر انداخته بود. محمد علی در یک مطبعی در شهر کابل در بخش چاپ کار میکرد. او پسر بزرگ خانواده 8 نفرش بود و تأمین مخارج زندگی خانواده را به عهده داشت.
تمام مصارف و موضوعات اقتصادی خانواده اکثرا به دوش از او بود که متاسفانه در روز 16 جد در حادثه امنی تروریستی در مطار کاستر حامل مردم دفاع کارگر و مظلوم وطن شد.
فعالیت شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی که از اوایل سال 2015 در منطقه بین افغانستان و پاکستان اعلام موجودیت کرد آغاز شد و رفته رفته ولایت‌های ننگرهار و کنر رخنه کرد. این گروه در زمان جمهوری مخلوعی افغانستان حملات شدید را به مکان‌های مختلف به ویژه مناطق شیعه‌نشین انجام دادند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان 2021 هم داعش مسئولیت حملات متعددی را در مناطق مختلف کابل به عهده گرفت. مثلا در 8 اکتبر 2021 حمله مرگبار در مسجد شیان در کندز رخ داد. 70 کشته و اضافه از 100 زخمی بر جای گذاشت. و یک هفته بعد از آن در 15 اکتبر حمله انفجاری دیگری داعش در کندهار مسجد شیان را هدف قرار داد که 47 تن جان باختند. از آغاز سال 2024 هم تا اکنون یک ماه نمی‌گذرد نیز داعش مسئولیت دو حمله که هدف آن شیان بودند را در کابل پذیرفته است. ولی با آن هم مقامات طالبان پیوسته به مردم وعده دادند که امنیت برقرار و اینکه داعش که رقیب طالبان است سرکوب شده است. اما محمد حسین ریحانی به این باور است که طالبان در مهار جنگجویان وابسته به داعش در افغانستان ناتوان بودند.
مقامات اگرچه که ادعا میکنند که داعش در افغانستان دیگر موجود نیست و حضور فیزیکی نداره و عملیات کرده نمیتونه، ولی ما متاسفانه هر روز قربانی حملات داعش میشیم.
انور سعادتیار یک خبرنگار محلی در ولایت بامیان است. او به رادیو آزادی چشم دیدش را از اوزای فعلی این گونه بیان میکند.
شهروندان هزاره از حضور در اماکن عمومی که حراس داره که مبادا هدف حمله داعش یا هدف حمله انتحاری قرار بگیره.
دیدبانی حقوق بشر در گزارش که به 6 سپتامبر 2022 نشر کرد نیز اشاره به حملات داعش در افغانستان گفته بود که این گروه اقلیت‌های قومی به ویژه هزاره را هدف قرار می‌دهند. فرشته عباسی پژوهشگر افغان دیدبانی حقوق بشر به رادیو آزادی میگوید که داعش حملات زیادی را در ولایت‌های مختلف افغانستان پس از حاکمیت طالبان در برابر هزاره انجام داده است و طالبان توان مهاری آن را ندارند.
حملاتی که بر شیعه ها و هزاره در افغانستان اتفاق میفتند جدا از این که باعث میشه که آسیب های جدی فیزیکی و روانی به خانواده های اینا به جا بگذارد، در کنار از او حقوق اساسی دیگه مثل مثلا حق دسترسی به آزادی های مذهبی، حق دسترسی به تحصیل اینا را میگیره، چون اکثر خانواده ها دیگه اجازه نمیتن که طفلایشون مکتب بره، اکثر اینا دیگه مسجد نمیرن و مجبور هستن که در خانه خود قید بکنن تا اینکه آرام باشن، بخاطر که بیرون از خانه برایشون دیگه جای امنی حساب نمیشه.
فیض محمد میرزاده یک فعال سیاسی برای مهار عملیات داعش این راه حل را پیشنهاد میکند.
راه حلی که برای از این مهار گروه داعش وجود داره یک اجتماعی بین المللی در بهبود افغانستان به وجود بیاید، یک حکومتی همشمول تشکیل بشه که بر اساس یزو حکومت مشروعیت پیدا کنه و راه حلی زندگی خوب برای یک مردم افغانستان مهیا بکنند.
محمد حسین ریحانی کاکای محمد علی ریحانی که در حملات اخیر در دشت برشی کابل کشته شد منتظر روزی است که دیگر کسی در حملات داعش کشته و زخمی نشود.
توقع ما از حکومت نیست که در قسمت راه حل اساسی بسنجد و مردم اطمینان بده که یا آخرین حمله بود یا آخرین مصیبت بود یا مردم دیگر از آدرس داعش و تمام داعش کسی صدمه نیندینه و عزادار نمیشن.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
در افغانستان زیر حاکمیت طالبان بسیاری رسانه ها شیوه نشرات خود را تغییر دادند و حالا به جای برنامه های تفریحی و پر از آهنگ های شاد ترانه های بدون موسیقی پخش می کنند. این وضع بر زندگی بسیاری از جوانان تأثیر ناگوار گذاشته است. شکایت آنان این است که دیگر نمی توانند مثل گذشته از طریق رسانه ها به موسیقی دلخواهشان گوش دهند. برخی از جوانان میگویند که دچار یک نوع گرفتاری روانی شدند. بیشتر در این گزارش.
از اینکه کار میکردیم خسته میبودیم، در طول روز یک ساعت نیم ساعت باز برنامه تفریحی را انگار فرمیدیم.
جواد از سالهای جمهوری مخلوعی قایت میکند، سالهایی که روزانه دو یا سه مرتبه به برنامه های مختلف رادیویی جوان پسند تماس میگرفت و آهنگ دلخواهش را فرمایش میداد. اما با بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بسیاری از چیزها تغییر کرد. در جهان بینی طالبان موسیقی حرام است. جواد 28 ساله باشنده شهر چاریکار ولایت پروان که در یک گوشه این شهر دکان خیاطی دارد با رادیو آزادی میگوید که به دلیل وضع محدودیت های حکومت طالبان بر رسانه ها از شنیدن آهنگ محروم شده است.
ما بدل خود نیستیم که حالا آهنگ گوش کنیم، فرمایش بتیم، اما گپ دل خود های گفته بتانیم، کال مجبوری است دیگه، از مجبوری که رادیو ها نات میمونه و چیز اگه یک پین دقیقه شنیدیم یا یک ده دقیقه مسئله را شنیدیم دیگه ما مجبوری کار میشیم، اما که وقت دیگه نمیشه که روی آدم یک آهنگ فرمایش نتا یک گپ نزنه یک آهنگ نشنه و دیگه خوب نمیشه دائم نات هم بشنوی. میخواییم که از دولت امارات اسلامی که اگام برنامه های تفریحی را ببانه بر جوانا.
در نظام جمهوری مخلو حدود 11 رسانه صوتی در ولایت پروان فعالیت میکرد که برنامه های مختلف در آن نشر و پخش میشد، اما با حاکمیت دوباره طالبان در بیش از 2 سال گذشته حدود 6 رسانه در این ولایت از فعالیت باز ماند و 5 رسانه صوتی دیگر فعلا فعالیت دارد. جلوگیری از حضور زنان در رسانه های محلی یکی دیگر از عوامل بی‌رونق شدن فعالیت رسانه ها است که جوانان محلی مانند گذشته به این رسانه ها دلچسپی ندارند. هدیه شایان 22 ساله باشنده شهر چاریکار ولایت پروان در یک رادیوی محلی برنامه های تفریحی را میزبانی میکرد، اما حال مجبور شده که در خانه باشد.
من مدت ها پیش در رادیو برنامه های تفریحی پیش می بردم. همه برنامه های تفریحی علاقمند زیاد داشتن و فعلا که رادیو کار کرده نمیتونه و بعضی اوقات بالایم خیلی فشار می آید. به خاطر که نشر موسیقی ممنوع شده و برنامه های تفریحی ندارن و کسایی که بسیار علاقه داشتن به این برنامه ها تماس می گرفتن، از لحاظ روی روانی تاثیرات منفی خود را دارن.
احمد زبیر نظامی 24 ساله باشنده شهر چاریکار ولایت پروان یکی دیگر از شنوندگان برنامه های رادیویی است. او بیشتر به برنامه‌های تفریحی علاقه‌مندی داشت، اما او به رادیو آزادی می‌گوید که حال از وضعیت روان ناراض است.
ما به برنامه‌های رادیویی خیلی زیاد علاقه‌مندی داشتم. از وقتی که طالبان اومدین رادیوها به هم خورده، وضعیتشون تغییرات زیاد اومدن. دیگه برنامه‌های تفریحی هیچ وجود ندارن. حتی یکم رادیوها هیچ برنامه‌های زنده ندارن و این وضعیت بالای روح ما خیلی تاثیر منفی گذاشته. تو فکر می‌کنم که در کشور دیگه زندگی می‌کنم. هیچ چیزی مثل سابقه به من نیست.
مدیر نشرات یکی از رادیوهای محلی در ولایت پروان که از ترس احتمال مجازات طالبان از گرفتن نامش خودداری میکند، در مورد نشر و پخش موسیقی و برنامه‌های تفریحی در صحبت با رادیو آزادی چنین میگوید:
از سوی امر بالمعروف امارات اسلامی برای ما به صورت شفاهی و کتبی گفته شده که نباید آهنگ در رادیو نشر شود و حتی اجازه نشر قوالی را هم نمیدهند. ما برفعلا هیچ برنامه تفریحی و یا برنامه که شنوندگان آهنگ فرمایش بدن یا میدادند فعلا نداریم. ما
محمد امیر جلیلی جامعه شناس محلی است. او در مورد پیامدهای اجتماعی نشنیدن موسیقی با رادیو آزادی چنین میگوید:
طالبا پخش کردن موسیقی را منع کردند و اجازه پخش و نشر موسیقی را در رسانه‌های شنیداری و دیداری افغانستان نمیتن و همچنان باعث میشن که مردم حتی در شهر و بازار به موسیقی گوش نتن. طبیعتاً که مشکلات روحی و روانی هم جوانا و نوجوانا و مردم را بیشتر میکنه. بنابراین عملکردهای طالبان بیشتر مردم آسیب پذیر میسازه و بیشتر روان اجتماع مردم و جامعه را دگرگون می‌سازم.
پیام‌ها و نظریات شما.
و هر کس هر قسم کمک میشه به من جای به من متقاعدین چه کمک میشه. معظم متقاعد مسافر خانمانده بیچاره شیفچزاز حتیمزاز بیوه هاستن که هیچ چیز ندارن. خواهش میکنم صدای ما را برسن. و سلام.
من از ولایت غور از منطقه قلعه پیچی مثل نهر سرزنگل همینجا یک دکتر روان کرده مریض من را پیشکاری کردن پای شابسش ده دیگه اصلا از اتبابت هیچ بویی نبرده. ما مردم های غریب هستیم. اگر زنگ بزنیم در رئیس ما هستن میگه نه امو خوب دکتر است. اگر ده در ریاست شد آمه زنگ بزنیم میگه نه خوب دکتر است. در ولایت زنگ بزنیم میگه خوب دکتر است. و خند کلی ما مردم از این ناراض هستیم. توجه حداقل کسی روان کنه که اگر در کلینیکا دوای خوب نیست حداقل امروی مریضا و امروی مردم به روی خوب برای مریض به آگاهی بیده. من از خود من پیشکاری کردن آبسشتن دیگه مریض دیگه هم که کلی مردم شکایت داره و مریض دیگه ای که در منطقه رسولی پسابند که مریض در دور بوده اونجی اون مریض سخته بوده بوده دیگه پانسمان نتونستن خراب کنه مریض.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه‌تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-42-12-45-01.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. رسیدیم به نیمه دومین ساعت و تا دقایق دیگر برنامه هوای تازه را خواهید شنید، اما پیش از آن خلاصه خبرها. مرکز خبرنگاران افغانستان است دستگیری احمد جواد رسولی و عبدالحق حمیدی، دو خبرنگار خبرگزاری گردش اطلاعات از سوی طالبان خبر داده است. این مرکز در وبسایت رسمی خود نوشته که این دو تن روز جمعه 19 جنوری از سوی اداره استخبارات طالبان در کابل احضار و دستگیر شدند. مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی از دستگیری این دو تن خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آنها شده است. اداره امور مهاجرت، پناهجویی و شهروندی کانادا میگوید که روز جمعه 19 جنوری 319 تبعی افغانستان با یک پرواز چارتر از پاکستان وارد شهر ونکوور شدند. این اداره دیروز در شبکه ایکس توییتر سابق نوشته که این افغانها سفرشان را به حدود 26 منطقه در سراسر کانادا از جمله شهرهای اوتاوا و تورنتو ادامه خواهند داد. به گفته اداره امور مهاجرت، پناهجویی و شهروندی کانادا، از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی تا اکنون کانادا به هدف خود برای استقبال از حداقل 40,000 پناهجو و افغانهای آسیب پذیر دست یافته و کار رسیدگی به درخواستهای افراد واجد شرایط پناهندگی به کانادا ادامه دارد. جیمز آوری، کارگردان مشهور و مسنترین کسی که تا حال برنده جایزه اسکار شده، انوز هم در سن 95 سالگی در مورد سفر سال 1960 میلادیش به افغانستان فیلم می سازد. در این فیلم مستند، آیوری افغانستان صلح‌آمیز را نشان می دهد، افغانستان قبل از جنگ ها و افرادگرایی که آن را به دهه ها خشونت کشانید. گیلز گاردنر، همکار قدیمی او که آیوری را در جمع‌آوری فیلم‌ها کمک کرده، می‌گوید که این فیلم از اولین لحظات شگفت‌انگیز بسیار شاعرانه و مرموز بوده است. به گفته گاردنر، با وصف همه معلومات در مورد افغانستان و خشونت که در خبرها دیده می‌شود، این تصور از افغانستان به حیث یک مکان زیبا پاک شده است. و پس از حملات هوایی مرگبار اخیر ایران بر اهداف شبه نظامیان در قلمرو پاکستان، انوارالحق کاکر، صدر اعظم موقت پاکستان، روز جمعه 19 جنوری نشست امنیتی اضطراری را با رؤسای اردو و استخبارات آن کشور دایر کرد. بر اساس اعلامیه دفتر صدر اعظم پاکستان، در این نشست بررسی کامل وضعیت صورت گرفت و از واکنش متناسب نیروهای مسلح پاکستان در برابر نقض حاکمیت این کشور تمجید شد. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. و حالا برنامه هوای تازه را بشنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع بحث کرده است. در قسمت اول برنامه، آزادی فردی چیست؟ چرا جوانان آزادی فردی ندارند. اگر یک جوان آزادی فردی نداشته باشد، چه عواقب را در آینده در پی خواهد داشت و راه حل چیست؟ روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با شیبا رحیمی دکتر روانشناس انجام دادم و در قسمت دوم برنامه روی این موضوع بحث میکنیم که چرا بعضی جوانان از راه‌های غیر قانونی مهاجرت میکنند؟ عواقب سفر غیر قانونی چی خواهد بود و راه حل چیست؟ برای جلوگیری از این سفرها چی باید کرد؟ اما در آغاز توجه کنید به گزارش. انسان‌ها از بدو خلقت آزاد آفریده شدند و خداوند متعال انسان‌ها را آزاد و مختار آفریده است تا برای تعیین سرنوشت خود تصمیم بگیرند. اما بعضن آزادی‌ها از طرف افراد و اشخاص گرفته می‌شود و خصوص جوانان گاهی از طرف خانواده و گاهی هم از طرف جامعه در محدودیت‌های خاص قرار می‌گیرند. نهیرا پاینده یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید بعضن خانواده ها حق انتخاب را از جوانان میگیرند تا حدی که حق انتخاب همسر و تحصیل را نیز به آنها نمیدهند و برای آنها محدودیت خاص ایجاد میکنند.
ما شاهد از این هستیم که اکثر خانواده ها اصلا به حق و انتخاب فرزندانشان توجه نمی در هر مواردی که باشد. شاید شما هم از این الفاظ زیاد شنیده باشید که میگوین ما به خوبیشان فکر میکنیم، ما تجربه زیاد از زندگی داریم، آنها هنوز جوان هستند، بچه هستند، با چه چالش های اجتماعی آنها را روبرو میسازند. در بسیاری از موارد دیده شده که جوان ها از سوی خانواده مجبور شدند تا در رشته ای که خلاف ذوق علاقه شان از درس بخوانند و این با فرزندانشان هی احساس را میده ترگز درست تصمیم گرفتن نتوانند، افسرده شوند، رشد نکنند و در نهایت عقده‌ای به بار بیاید.
نداشتن دانش و آگاهی کافی باعث محدودیت ها در یک جامعه و خانواده ها بالای جوانان می شود. شاکر سنگی یک تن از باشندگان کابل به این باور است. او می گوید
که متاسفانه در جامعه ما این مسائل خیلی بحث کلان و مهمی است و به خاطر که اونمو فکر میکنن که مثلا اینمی بد است و در شأن ما نیست و که نمیفهم فرهنگ ما این قسم نیست و نمیفهم چطور چنان، به این مسائل ای برمیگرده به کمبود دانش اجتماعی، کمبود دانش اجتماعی دارن، آگاهی دهی صورت بگیره که دانش اجتماعی بلند بره و ما بتانیم که یک جامعه مرفه از این مسائل که ذکر کردم باشیم.
مرجان در یکی از پوهنتون‌های افغانستان محصل است. او از محدودیت‌های فعلی که در پوهنتون‌ها بالای جوانان ایجاد شده است می‌گوید که اگر یک جوان و یا یک محصل تحت محدودیت‌ها قرار بگیرد، نمی‌تواند به طریقه درست دوره آموزشی و تحصیلی خود را ادامه دهد. از خودش می‌شنویم.
اوضاع روحی هیچ یک از ما خوب نیست. من فکر می‌کنم که یک چالش بزرگ در زندگی هر فرد و هر دانشجو ایجاد کرده. این بحث هم می‌تونه برای ما تاثیر منفی داشته باشه که فردا روز هم اگر ما فارغ بشیم، خب یک چیزهای تو خالی، افرادی که چیزی نمیفهمه که در جامعه به عنوان یک ژورنالیست رسالت عمل کنه و به عنوان یک ژورنالیست خواسته باشه که اطلاع رسانی کنه و متاسفانه ما داریم کم کم به جای میریم که او طبق میل هیچ یک ما نیست، اما به خاطر محدودیت هایی که فعلا وجود داره مجبوریم که سر خم کنیم.
محدودیت ها بالای جوانان چه از طرف خانواده باشد یا جامعه عواقب ناگوار دارد. خالد به این عقیده است. او میگوید اگر محدودیت ها دوامدار باشد، ممکن جوانان با مشکلات روحی روانی نیز روبرو شوند.
گرفتن آزادی و وارد کردن محدودیت ها برای قشر از جامعه به یک طیفی از جامعه باعث بانی این میشه که شما در آینده، به خصوص جوانان این جامعه، شما در آینده عادت بکنین محدودیت به شکل یک عادت تبدیل به عادت بشه برای و آن وقت است که انسان ها از چیزهای مختلف باز میمانند، از این که انسان ها دیگر پرسشگر نیستن، انسان ها دیگر مبارزه نمی کنن برای آزادی، انسان ها دیگر به دنبال پویایی و دانش و آگاهی نخواهند بود.
جوانان نهایت عزیز، آزادی فردی چیست و چرا جوانان آزادی فردی ندارند؟ اگر یک جوان آزادی فردی نداشته باشد، با کدام مشکلات روبرو می شود و راه حل چیست؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها، مصاحبه ای را با شیبا رحیمی، دکتر روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، می شه برای ما بگوین که آزادی فردی چیست و چرا بعضن جوانان آزادی فردی ندارن؟
ببینین، آزادی فردی نظر به جوامع و ملل مختلف فرق میکنه، ولی در یک تعریف جامعی که انسان میتونه برش داشته باشه، آزادی فردی عبارت از در امنیت کامل به سر بردن از لحاظ ای که انسان چه قسمی خود را تبارز بده. با او یعنی در امن بودن کامل از نظر عقیدوی، از نظر حق مالکیت، از نظر ابراز عقیده و آزادی بیان. اگر انسان در امنیت باشه و هیچ نوع تداخل از طرف قوه حاکمه بالای انسان صورت نگیره، به اون میگن آزادی فردی. این مشخص هست که فعلا در جامعه ما حاکم هست، متاسفانه ناشی از سختگیری ها و ترجمه غلط و اشتباه از دین و همچنان سیاست هایی که همه ما در جریان هستیم که ناشی از همین نظام حاکم بر جوامع ما هست که متاسفانه جوانان قربانی شدن، آزادی فردی متاسفانه محروم شدن.
آن در جوانایی که آزادی فردی ندارن یا از طرف خانواده یا از طرف جامعه آزادی فردی از آنها گرفته میشه، اونا با کدام مشکلات روبرو میشن؟ امی محدودیت ها چی عواقب برشان در پی داره؟
ببینین، خود نوجوانی، جوانی دوره است که پر از تشنجات و تحولات درونی می باشه که یک دوره عبور هست به ثبات روحیه که جوان باید داشته باشه. در این دوره این ثبات فکری و تعادل روحی معمولا در اثر تشنجات درونی و روحی و هورمونی تحت شعاع قرار می گیره. حالت عادی که جوان در یک جامعه کاملا امن زندگی کنه، هم ثبات روحی را بعض وقتا جوان ها نمی داشته باشن. ولی اگر همین دوره متاسفانه برخورد کنه با بعض تشنجات خارجی، سختگیری ها و وضع محدودیت ها بالای جوانان در جامعه و از طرف بیرون باعث دلهره و استراب و حتی متاسفانه باعث خشونت های که بالای دیگران وضع کنن و یا بالای خود وضع کنن که منجر به خودزنی شوه و یا حتی خدای نکرده خودکشی های شوه، متاسفانه نه تنها باعث مشکلات روانی خواهد شد، بلکه باعث مشکلات شخصیتی هم میشه که مشکلات روانی درمانش به مراتب سهلتر و آسانتر هست تا ای که یک مشکل شخصیتی ایجاد شوه که در او صورت باز درمانش مغلقتر و پیچیده تر خواهد بود.
خب دکتر صاحب، راه حل چیست؟
راه حل کلی که آمدن صلح هست که متاسفانه خیلی مغلق و پیچیده شده در کشور ما، ولی راه حل نسبی و یک جوان میتونه که او را در پیش بگیره آگاهی هست. بهترین راه حل علم آموزی هست. اگر از طریق مکتب نمیشه، از طریق سهولت های اینترنتی و فضای مجازی که در دسترس داره میتونه به هر رشته که دوست داشته باشه و به هر عرصه که شوق علاقه داشته باشه بیشتر معلومات حاصل کنه، خود را اهل خبره بسازه و اهل معلومات بسازه و امید داشته باشه که انشالله این اوضاع نابسامان حاکم در جامعه تا همیشه ماندگار نیست و محدودیت های بالایش وضع شده کاملا بیمورد و بیجا هست و ناقص هست. این را قبول کنه، ولی در صدد از این هم باشه چطوری میتونه که تا حد توان خودش، تا حد دایره تأثیر گذاری خودش خود را بالا بکشه، یک روحیه کاملا متفاوت را در خود ایجاد کنه که بله مشکلات هست، ولی من با این مشکلات مبارزه میکنم. و اون مبارزه تنها و تنها تفنگ به دست گرفتن و جنگ کردن نیست. اون مبارزه علم آموزی است در حد توان. اگر یک دختر نوجوان نمیتونه به مکتب بره، به کتابهایی در دسترس داره استفاده کنه، نگذاره که همو چراغ علمی که در دلش روشن هست و هیچگاه خاموش شود. خودش اگر اهل خبره هست و اهل معلومات هست، خودش کوشش کنه همچو فضاها رو به دیگران آماده بسازه.
دوستان نهایت عزیز، چرا بعضی جوانان از راه‌های غیر قانونی مهاجرت می‌کنند؟ عواقب سفر غیر قانونی چی خواهد بود و راه حل چیست؟ برای جلوگیری از این سفرها چی باید کرد؟ در این هفته روی این موضوع بحث می‌کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با نیکولا کوچویچ، مدافع حقوق مهاجرین در سربیا انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. افزایش جوانان بیکار در افغانستان یکی از مشکلات جدی این کشور است. طی سالها میزان بیکاری رو به افزایش بوده است. هزاران جوان بیکار افغانستان به شکل غیر قانونی راه مهاجرت را برای یافتن کار برمیگزینند. مسعود فقیری، فعال جامعه مدنی، به این باور است که مهاجرت غیر قانونی عوامل متعدد دارد و ناامنی یکی از مهمترین عامل آن است.
فرار از ناامنی، مشکلات اجتماعی، فقر اقتصادی و سایر تهدیدات آسیب‌های فراوان متحمل شده که حتی تعدادی به خاطر بیکاری دچار بیماری روانی گردیده و متاسفانه تعدادی هم معتاد که مقدار کثیری از جوانان مثال خود را به دست قاچاقچیان انسان می سپارد تا رویایشان به یک زندگی آرام و آسوده تحقق یابد.
محمود رسولی باشنده شهر کابل است و این مدت زیاد می شود که در راه سفر غیر قانونی است و با مشکلات زیاد روبرو شده است.
حدود 3.5-4 سال میشه از افغانستان آمدم بیرون. خیلی مشکلات های روبرو شدیم. متاسفانه پلیس به خود خیلی بدی داشت. 62 روز زندانی بودم با همین طفل 6 ساله. بعد از 62 روز مرا دیپورت کردن سربستان. حتی پیسه مرا هم گرفتن، تلفن مرا هم گرفتن. خیلی وضعیتم خراب بود. 4-5 شب در زیر پل بلگراد مخاو بودم که پیسه نداشتم، نان خرج و خوراک نداشتم. حتی می رفتم از دم ساندویچی ها، از نفرهای از هموطنهایی که همونجا نان می خوردن که نصف ساندویچش می ماند، می گرفتم او رو می دادم فقط طفلکم بخوره که سیر باشه.
محمود رسولی همچنان افزود، هرچند در کشور مشکلات زیادی وجود دارد، اما باز هم جوانان کوشش نکنند که از راه غیر قانونی سفر کنند.
نیان، راه قاچاق اصلا به درد نمی خوره. الان که اصلا به درد نمیخوره. همو وطن درسته، وضعیت وطن ما خیلی خرابه، الان طالبا هستن، وضعیت خیلی خراب شده، ولی همونجا در کشور خودش باشه، همو یک نصف نان میخوره، همو بهتره ای که بیای دست قاچاق بر بفته، پیسهش خورده بشه، لد بخوره از دست پلیس که هر کشور لد میخوره. این دروغ است که میگن لد نمیخورن، نمیفهمون با مهاجر خوب رفتار میکنن. من خودم که همراه یک طفل 6 ساله بودم، از دست 3 کشور لد خوردم. ها پاسپورت داشته باشن، ویزای کاری بگیرن برای خودشون، ویزای تحصیلی بگیرن، خیلی بهتره تا این که راه قاچاق بدن، 5-6 هزار یورو مصرف کنن، 10 هزار دلار مصرف کنن، هم پیسهشون میره، هم نصف عمرشون میره، هم جوانی ایشون میره، هم لد میخورن، آخرم به مقصد نمیرسن. به مقصدم که برسن یا دستشان میده است یا پایشان میده است یا یک تکلیف عصبی پیدا میکنن.
معصومه کسی است که با طفل خردسالش راه مهاجرت غیر قانونی را در پیش گرفته است. از خودش میشنویم.
گپی که قاچاقبر میزنه به نظر من اصلا نباید باور کنن. من خودم به شخص رایی ده که از یونان به طرف سربیا میامدم، قاچاقبر به من گفت 1 ساعت، ما 17 ساعت راه رفتیم. تمام صورت دختر من را دانه زده بود، به خاطر که ما روی خاک توی جنگل، از جایی که تیغ است توی راه، همیشه تجاوز واقعا وجود داره و ما با چشمای خودم دیدم که به دختر خانوما تن فروشی. درست در اروپا یک سری آزادی ها داره، درس خواندن، نظرت راحت بیان کنی، ای به این شرطی میشه که داخل او کشور قرار بگیری. ولی به نظر من اگه کسی واقعا زندگی داره، درس داره، درس میتونه بخونه یا میتونه داخل کشور خودش میتونه او خانه زندگی را داره، به نظر من دایی رانه خیلی بهتره. ای که مردم مچم گوشی آیفون 13 میگیرن، مچم خانه خودن را نشان میتن، دیگه میکنن، اینا به نظر من همش فیکه. من خودم به شخص که زندگی خوب میداشتم و او امنیت میداشتم در افغانستان میماندم، چون اروپا به نظر من آنچنان ارزشی نداره.
مهاجرت های غیر قانونی بر روح و روان جوانان و نوجوانان تأثیرات منفی نیز دارد. مصطفی عمرخیل استاد روانشناس به این باور است. او در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
در کوتاه مدت بیخوابی یا کمخوابی را اشاره کنیم، افسردگی را اشاره کنیم، پرخاشگری، گوشه‌گیری، ترس، بی‌اعتمادی، اما میتونیم که دائمی شه بگیم PTSD یا اختلال از پس از سانحه پوست تروماتیک دیساردر. این نوعی از اختلال است که به نحوه یک فرد در طول زندگیش با یک حوادث هولناک روبرو شده که متاسفانه این میتونه در جریان زندگیش بارها خودتور کنه، اما بعد از مدت ها میشه که تداوی هم شود.
دوستان گرامی، چرا بعضی جوانان از راه های غیر قانونی سفر می کنند؟ عواقب مهاجرت غیر قانونی چی خواهد بود و راه حل چیست؟ برای جلوگیری از این سفرها چی باید کرد؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با نیکولا کواچویچ، مدافع حقوق مهاجرین در سربیا انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب نظر به ای که شما با مهاجرین کار میکنین و در این وقتا به اروپا مهاجرت های غیر قانونی بسیار زیاد شده، آیا از راه های قاچاق، قسمی که قاچاق بران میگن، مهاجرت ساده است و یا هم مشکلات داره؟
Unfortunately there is no good way for refugees today in Europe. What does this mean? It means that wherever refugees decide to go, there are so many obstacles which they have to pass before they reach.
بدبختانه حال برای مهاجرین راه آسان وجود نداره که به اروپا بیایند. یعنی اگه حال مهاجرین بخواین که به کدام کشور برند، موانع زیاد سر راه اونا قرار داره که مهاجرین از اون رد شده و به کشور برسند که اونا میخواین. جوانان باید اینو بدانند که وقت اونا به دست قاچاقبران میفتند، جان اونا در خطر است. ممکن رفتار نادرست به اونا صورت گیره، ممکن اختطاف شوند و یا هم به دست قاچاقبران انسانی فروخته شوند یا در موتر بسیار کوچک شانده شوند که احتمال حادثه ترافیکی زیاد وجود دارد. چند مدت قبل در ایجا در سربیا موتر حامل 30 تن از افغانان حادثه کرد و 3 تن اونا کشته شدند. مانندی خطرات زیاد دیگه هم وجود دارد. کوشش قاچاقبران تنها این می باشد که از مهاجرین پول زیاد بگیرند، اما به فکر محافظت از اونا نمی باشند. این موضوعات است که هرگاه جوانان می خواهند به اروپا بیایند باید از او با خبر باشند. امکان دارد بعض جوانان به اروپا برسند، اما موانع زیاد هم وجود دارد. به نظر من بزرگترین مانع گروه های جرمی است که از جوانان سوء استفاده میکنند. ما با کودکان و نوجوانان زیاد صحبت کردیم که اونا شکنجه روحی، فیزیکی و جنسی شدند. این گروه های جرمی تنها از سربیا، بلغاریا، مقدونیا و یونان نیستند، بلکه قاچاقبران افغانی و پاکستانی نیز در حق مهاجرین کارهای ناشایست انجام میتند. این مهم است که باید بدانیم قاچاقی رفتن به اروپا قبول کردن بزرگترین خطر است، چرا که صدها و هزاران نفر موفق نشدند به اروپا برسند. اونا یا کشته شدند و یا هم زخمی شدند و یا هم از لحاظ روحی و روانی شکنجه شدند که دیگر توانایی سفر در اونا باقی نمانده. جوانان باید بدانند که حال رفتن به اروپا چقدر مشکل و سخت است.
خب مشوره شما به جوانان افغان چیست که با وجود مشکلاتی که در کشورشان هم وجود داره و هم سفر از راه قاچاق برشان مشکل است، پس آنها باید چی کنند؟
هر فرد باید خودش برای خود تصمیم بگیره. ما به کسی مشوره دادن نمیتونم. بسیار خوب خود بود که کشور خود دوست داشته باشند و در کشور خود بمانند و برش کار کنند، اما من ایره هم نمیدانم که اگه حال ما در افغانستان می بودم چی می کردم؟ اگه ما حال در افغانستان می بودم، در وضعیت که طالبا برای ما اجازه نمی دادن که پوهنتون یا مکتب برم، و یا هم اگه ما پدر یک دختر می بودم، آیا من راضی می شدم تا دختر 12 ساله خود و یک مرد 40 ساله یا 50 ساله و یا هم به یک مرد 60 ساله بتم؟ من همه او کسایی را که افغانستان ترک می کنند درک می کنم، ولی به کسایی که در افغانستان می مانند به خاطر آمدن روزهای خوب کار می کنند احترام قائل هستم.
برای که جوانا دیگه تصمیم به سفر از راه‌های مشکل و غیر قانونی یا قاچاقی را نگیره، چی باید بکنیم؟
من هیچ کس را دعوت نمی‌کنم که از راه قاچاق به اروپا بیایند، اما این را میگم که فقر، بیکاری، جنگ، طالبان و دیگر گروه‌های مسلح سبب شدند که مردم مجبور به ترک وطن شوند، اما رسیدن به اروپا هم ساده نیست. به نظر من به خاطر جلوگیری از سفر از راه‌های قاچاق باید دو کار صورت گیره. اول باید به جنگ پایان داده شود. وقتی که جنگ نباشه مهاجرت هم نیست، و کار دومی است که اگر جنگ هم باشه پس لازم است که با میلیون ها مهاجری که از جنگ فرار می کنند کمک صورت گیرد. اما اروپا در این موضوع موفق نشده و روز به روز این امیدواری کم می شود که در این مورد یک تفاهم نامه مشترک داشته باشیم. ما متاسفانه در زمان حال به طرف روان هستیم که مهاجرین در او محفوظ نخواهد بود. اما من بازم امیدوار هستم که اروپا باید راههایی را برای مهاجرین آسان بسازند. افراد نباید دیپورت یا دوباره فرستاده شوند. گروه های قاچاقبران نباشند. برای این کار به همکاری های زیاد نیاز است تا یک سیستم ایجاد شود و از مهاجرین طور استقبال شود که مناسب اونا است. اما بدبختانه این گونه سیستم وجود ندارد و راهی هم وجود ندارد که سفر به اروپا را آسان بسازد و جوانان افغان باید از این موضوع
So there is no way that you can get on the journey to Europe without any risks. And this is what youth from Afghanistan and everyone else should be aware of.
دوستان گرامی، شما سخنان نیکولا کوچویچ، مدافع حقوق مهاجرین در سربیا را که در مورد مهاجرت‌های غیرقانونی صحبت می‌کرد، شنیدید. برنامه این هفته هوای تازه را من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان باد.
بیمس که سودایم
Sada, 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 sada